ترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش دلهای زار ماه شبای انتظار ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشم که در ره عشق تو ای نگار بمیرم، خوشم که در ره عشق تو ای نگار بمیرم، تو را ببینم و با چشم اشکبار بمیرم. بیا بیا به کنارم ز روی مهر و مودت، روا مدار که این گونه بیقرار بمیرم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. عرض سلام و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، بینندگان با صفا و درجه یک برنامه انتظار سبز. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خوشحال هستم که امشب حقیر توفیق دارم خدمت شما باشم و برنامه انتظار سبز رو تقدیم بکنیم و دقایق و لحظاتمون رو معطر بکنیم به نام نامی آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. همین ابتدای برنامه دستای نیازمون رو در مقابل حضرت بی نیاز بلند میکنیم و دعای سلامت حضرت رو از صمیم قلب بر زبانمون جاری میکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن.
اللهم کن لولی کل حجت صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائلا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در برنامه زنده انتظار سبز توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ضیایی عزیز و نازنین بزرگوار که خیلی وقتی هم توفیق زیارتشون نصیب ما نشده بود، دلمون براشون تنگ شده بود. سلام علیکم حاج آقا، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و شب بخیر داریم. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که بتوانیم در معارف حضرت حجت سلام الله علیه گامی برداریم و انشالله تو اون مسیر باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. بحثی که خب مدت هاست برنامه انتظار سبز به خودش اختصاص داده و در موردش صحبت میکنیم، درس های مهدوی از ادعیه‌ای که خب وارد شده، یکی از دعاهای بسیار مشهور معروف، دعایی که سرشار از معارف دین، آیات قرآن، احادیث و روایات درش هست، دعای شریف ندبه است که خب حالا مرسوم هست، معمول هست در صبح جمعه این دعا را میخوانیم و امشب میخوایم در خصوص این دعا صحبت بکنیم و درس های مهدوی که ما از فرازهای دعای ندبه دریافت میکنیم. جناب استاد زیایی در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هفته قبل یه مقدار در خصوص خود دعا و سند دعا و خدمتون عرض کنم که فراز دعا و اصلا اون ادب دعا که با حمد باید شروع بشه، با ثنا و ستایش الهی باید شروع بشه و با صلوات باید دعا شروع بشه و تمام بشه، در این مورد صحبت کردیم و بخش عمده بحث هفته گذشته اصاره و خلاصش این بود که این که میفهمد الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا، اون مقام حمد رو یه مقدار بیان کردیم و عرض کردیم که حالا خیلی اصاره و خلاصش رو خیلی توی فاصله زمانی کمی من عرض کنم، این است که انسان فطرتا دوست داره که مورد حمد و ستایش و ثناء دیگران باشه. این در وجود همه ما هست. این بچه ها دوست دارن که دیده بشن، این مقبولیت، این معروفیت تو فطرت ماست. خب بچه ها روشن‌تر نشون میدن این رو. یه پدر میگفت که این بچه کوچیک ما هی این چراغ رو روشن میکرد خاموش میکرد اینا، گفتم نکن. گفت که اون مربیش گفت که ببین میخواد دیده بشه، به اون نگاه کن، به اون توجه کن. این که بالا پای میپرن شما باید اونو ستایشش کنی، حمدش کنی، توصیفش کنی، ماشاءالله پسرم ورزشکاره فلان چه، این باید دیده بشه، این تو فطرت ماست. حالا ما که بزرگ میشیم اینو زیاد نشون نمیدیم ولی دوست داریم که مثلا نام من، عنوان من، کتاب من، تحصیل من، اعتبارات من و الی آخره.
بعد خوبه استاد اینجا بده،
این از لحاظ این که خداوند متعال در قرآن میفهمد الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که هر چی خلق کرده زیباست، این که از اون زاویه دید نگاه کنیم خوبه که این مقبولیت و معروفیت رو خدا در نهاد ما قرار داده، این خوبه. اما اینش بد و خوبش دیگه از اون، چون فعل خداست و فعل رب زیباست، زیباترین هاست، الذی احسن کل شیء خلقه. اما اینی که نوبت به ما میرسه و در حوزه ما، اینی که اشکال نداره شما دوست دارید مقبول و معروف باشید پیش کی؟ من یه مثال هفته قبلم عرض کردم که مثلا پروفسور حسابی با اون عظمتش، پدر فیزیک ایران، بیارنش بگن بیاد ما میخوایم شما رو به قول معروف توصیف کنیم، تعریف کنیم، ستایش کنیم، بعد ببرن ایشون رو برای بچهای کلاس اول توصیف کنن، چون پدر بچهای کلاس اولشون میگه من توهین کردید منو، برای بچهای کلاس اول تو یه کلاس 30 نفره بردید میگید فلان، منو ببرید پیش خدمت شما عرض کنم که سران دنیا مثلا توصیف کنید پدر فیزیک ایران. حالا این معروفیت و مقبولیت خوبه، اما پیش کی؟ اگر کسی رو واقعا بزرگتر از خدا یافتیم، بریم پیش اون خودمون رو نشون بدیم که وربک فکبر، خدا رو باید بزرگ بشماری. اینش اونجا زیبا میشه و عبادت میشه که در دعای کومن میخوانیم و اعمالی عندک مقبوله، تو قبولم کن، پیش تو من خدمت شما هستم که نمادی و نمودی و زیبایی داشته باشم پیش خدا. اگر این شد، این میشه جزء فضائل اخلاق،
این زیباست.
اما برای غیر خدا هر کی باشه، هر کی باشه، این فهمون میشه جزء رذایل اخلاقی. پس بنابراین این، حالا اون الحمدلله رب العالمین این درس ماندگار رو به ما میده که حمد و ستایش برای کی؟ برای خداست. هر کس غیر از خدا تو رو ستایش کرد، اون صاحب ستایش نیست. یعنی چی؟ که مثلا حالا یک رئیسی، یک رئیس جمهوری، یک وکیلی، یک نماینده، یک استادی اومد از من تعریف کرد، با که چه؟ کجا میرسه؟ چی داره؟ بذار خدا ازت تعریف کنه. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام محمود باید پیش خدا باشه و اصلا برای خداست، لله یعنی فقط مال خداست. و چقدر خوبه که انسان به این مقام برسه. من هفته قبلم این رو اشاره کردم که اگر کسی بخواد واقعا ببینه که به مقام عبودیت رسیده یا نرسیده، ببیند واقعا ها انسان تو خودش مراجعه کنه، ببینه تعریف دیگران تو اون اثر داره یا نه، لذت داره یا نه، مزه داره براش یا نه. به هر اندازه‌ای که این الحمدلله خیلی مقام مهمی است، به هر اندازه‌ای که حمد و ستایش و تعریف و توصیف دیگران برای من مزه داشت، خوشمزه بود، حلاوت داشت، به همون اندازه من آیاتشم خوندم متاسفانه در من شرک وجود دارد. یعنی و ربک فکبر، خدا برای من بزرگ است اما دیگران هم برای من بزرگن، توصیف تعریف دیگران هم برای من بزرگه. در روایت داریم، این روایت در تحف العقول هست و از وجود نازنین امام صادق علیه السلام است. در مقام شیعه، ما دیگه از شیعه بالاتر نداریم دیگه، حضرت فرمود شیعه نشانش اینه، خیلی نشانه سختیه، یعنی سخت به این معنا که باید بهش برسیم،
بله.
ممکن هست ولی خب بالاخره این امرانا صعب المستصعب، مشکل دیگه. آقا یه دیپلم میخوان بگیرن 12 سال باید درس بخونن این دانش آموزا، یه دیپلم بگیرن الان. حالا این مقام ها خیلی خدمت شما عرض کنم که حضرت در اون تو حفل قول فرمودن که شیعه ما اون کسی است که اگر خلاصه‌شو میگم، اصالتشو میگم، مردم مصر یعنی دیار او شنبهش از منه، فرمودن مثلا روزی بیان برای او تحیت بگویند، زنده باد فلانی، درود بر فلانی، آقا ما به تو رأی میدیم. مثلا خدمتتون عرض کنم که یک شنبهش غدن فرداش بیان به اون مقت بگویند مرده باد فلانی. مثلا فرمود شنبه‌ای که به او اقبال شد ذره‌ای خوشحال نشه، یک شنبه‌ای که به او ادبار شد ذره‌ای ناراحت نشه. اگر ابابسی تو اینجوری هستی شیعه ما هستی. ما الان یه جوری هست که طرف ما رو درست برای ما سلام علیک نکنه و درست تحویلمون نگیره ما ناراحت میشیم. یه عزیزی دیدم حالش، حالا رفقا دوستان جوونا تو هیئت ها اینو میگم میخندم، یه عزیزی دیدم که خیلی حالش بده، گفتم چته؟ گفت حالا یک عزیزی بود باش ارتباط داشتیم بلاکم کرده. گفتم که خدمت شما عرض کنم که خب تو چرا اینقدر درب و داغونی از غذا خوردن افتاده بود اینا؟ حالا شوخی کرد یا جدی؟ گفت بلاکم کرده ولی نه هلاکم کرده. خدمت شما عرض کنم ما اینجوری هستیم، یه نفری ما رو سلام علیک داشته باشه چقدر ذوق و شوق میکنیم، بلاکم کنه، اصلا مادرش میگه اینا غذا نمیخوره تو چته؟ ما اینجوری هستیم. و اگر که شیعه این است، شیعه این است که اون تحیت زنده باد، اون مقت مرده باد، مثلا اینها کل اهل مصر، کل شهرش، دیارش، نه یک نفر آمدن سلام خدا بر مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، که شما نگاه کنید 18000 چقدر بیعت پشت سرش بود، اومدن باش بیعت کردن، ذره‌ای مثلا غروری، تکبری، اینکه حالا من در مسلم ابن عقیل نیست، همه او رو گذاشتن کنار، سلام نماز داد کسی نیست، ذره‌ای نشکست. فردا صبح وقتی که مبارزه میکرد از خانه تو اومد بیرون، چنان شمشیر میزد که علم نکن شیئا مذکور. این سرداره، این شیعه است،
که هیچ اتفاقی نیفتاده، تنهای تنهاست،
تنهای تنهاست، ولی هیچ شیعه یعنی دلش دست کس دیگری است. اعمال عندک مقبوله، تو منو قبول داشته باشی، این مهمه برای من. و اون گونه که محمد اشعث میره میگه که آقا بر من آدم بفرست، عبیدالله میگه یه نفر، میگه چی میگه یه نفر؟ این مسلم ابن عقیله. خب این قرض این است که این همه ادعیه ما باید با حمد و ثنا و صلوات شروع بشه، این دعای ندبه ما هم با حمد شروع میشد و خدمتتون عرض کنم که و همچنین با صلوات که من باز اشاره کردم خروج از ظلمات به سمت نور است، در سوره مبارکه احزاب داریم. من اجازه میخوام که الان وارد بخش بعدی بشیم که خدمتتون عرض کنم که حالا ما بنا نداریم که، چون دعای ندبه دعای مفصلی است و شایسته است که انسان به کلمه کلمش بپردازه، ولی خب
فرازهایی رو انتخاب
بله
میکنه.
ما انشالله یک اصاره و خلاصه و یک فرازهایی رو از این دعا آغاز میکنیم. بعد از اون حمد و بعد از اون ذکر صلوات، بینندگان عزیز لابد متن دعای ندبه رو در خاطر مبارکشون هست که بعد میفهمد که اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک. من ممنون هستم.
بله دوستان تا فرمان زحمت کشیدن نمایش دادن. بله.
ببینید با حمد شروع شد، بعد با صلوات بر سیدنا محمد نبی و آله و سلم تسلیما، بعد میفهمد اللهم لک الحمد، دوباره تکرار میشه اختصاصا لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک. حالا این اولیا کیا هستن اونجا داره که انشالله بهش میرسیم. الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، اونو انشالله ادامه میدیم. ولی این که میفرماید من به دو تا کلمه کار دارم، یکی اولیا که اولیاء خداوند متعال، یکی قضاء که خداوند یه قضایی داره. این سرنوشتی که خدا نوشته برای اولیاء خودش، یعنی 124,000 پیغمبر و همچنین جانشینانشون، یعنی انبیا و اوصیا، اینها یه قضا و قدری داشتن. اینها رو میفهمد لک الحمد، حمد برای توست نسبت به این قضایی که جریان دادی، این رو اجرا کردی برای اولیاء خودت. میخوایم امشب ما این رو توضیح بدیم. اللهم، پس اینو بینندگان عزیز ما تو ذهنشون داشته باشن، اللهم لک الحمد، حمد برای چی؟ علی ما جرا، بر آنچه که جریان دادی بهی به واسطه او، قضا و کفی اولیائک، قضا و قدر خودت، سرنوشت خودت رو نسبت به اولیاء خودت. خب این مت، حالا حمد رو چون ما گفتیم اللهم لک الحمد، اون دیگه تکرار نکنیم. اولیاء خدا، اونهایی که اولیاء خدا هستن، ولی الله هستن، کسانی هستن که خدا بهشون مقام ولایت رو داده.
درست.
کیا مقام ولایت رو دارن؟ یکی انبیا هستن، و اونهایی که انبیا به عنوان وصی و جانشین خودشون انتخاب کردن. حضرت آدم ابوالبشر وصی داشت، کی بود؟ شیس هبت الله بود. البته بنا بود که حابیل باشد، و وقتی که در سوره مبارکه مائده داریم اینها با هم تقابل کردن، قابیل ادعا داشت که خب منم فرزند آدم و حوا هستم، منم تو همین خاندان بودم و همین جا بودم و هرچی که حابیل بلده منم بلدم. واقعا هم یه جوری بود، مثل ابلیس که آخری چیزا بلد بود و درس میداد به ملائکت الله. ولی خداوند متعال فرمود که نه، این یه قاعده خدا داره. به حضرت ابراهیم بعدها فرمود که وقتی که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، قال و من ذریه، قال انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، قال لا ینال عهدی الظالمین. آقا به ظالم من عهد خودم رو نمیدم. خب بنابراین فرمود اینجا باید مشخص بشه که خیلی متشکر، این آیه 124 سوره مبارکه بقره هست. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، امتحاناتی بود گذرون. قال انی جاعلک للناس اماما، بناس امامت و رهبری مردم رو من به تو بدم. ایشون گفت خب بسیار خوب، من که دارم، حالا بعد من چی؟ قال و من ذریتی، از ذریه منم. فرمود مشکل نداره حالا ذریه تو باشه یا نباشه، من یک نکته دیگه دارم. قال لا ینالو، احسن، اصلش این است که این عهد من، عهدی، این به ظالم نمیرسه، نائل نمیشه، من به ظالم نمیدم. لا ینالو عهد ظالم. بسیار حالا بناس برای حابیل و قابیل مشخص بشه که خدمتون کدام یک اینا شایستگی دارن. این آیه هم در سوره مالکه مائده هست که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، بنا شده قربانی بودن. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ،
حابیل و قابیل،
بله بله بله، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، از یکی قبول شد از یکی قبول نشد. چرا؟ که نشان بدن چه کسی مقرب تر است. هر کس اقرب است، او امام، او شایستگی امام رو داره. خب به خاطر اون قربانی که معلوم شد خدای امانتای دست ما میده، به جناب حابیل از این دامداری و گوسفند و فلانی حرفا رفت بهترینش آورد. کشاورزی رو هم داده بود به قابیل، اونم رفت بدترینش آورد. خدا فرمود این امانت رو من به تو دادم، همین امانت مادی رو تو درست به من بر نمیگردانی، اون امانت معنوی رو به تو بدم، ولایت رو به تو بدم، تو ظالمی، تو اون حق رو به ما نمیدی. این آیه 27 سوره مبارکه مائده بود. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول شد ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک. از همون جا جنگ بین این انبیا شروع شد. گفت من تو رو میکشم.
تهدید کرد.
تهدید کرد. ایشون گفت که بابا من که تقصیر ندارم. این قال انما یتقبل الله من المتقین. تو با تقوا باش. طبق هوا عمل نکن. طبق دستور خدا عمل کن. خدا است. عرضم این است که تمام این انبیا برای خودشون اوصیا داشتن. وصی داشتن. و نقطه مشترک بین انبیا و اوصیا چیز؟ ولایت هست. اینها ولی الله هستند، اینها ولی خدا هستند و اولیا هستند. در تعبیر این دعا بود فی اولیائک، اینها اولیاء خدا هستند و ولایت و زمامداری و عهده‌داری و سرپرستی با اینهاست. اینهایی که ولایت دارن اولیا، من این عرض میکنم شاید بینندگان عزیز سوال کنن خب انبیا که ولایت دارن، اوصیایی که ولایت دارن رو چه مشخصه ایست؟ و این مشخصه رو، این معیار رو امشب عزیزان داشته باشن. این معیار رو اگر در کسی دیدند به اندازه ظرف 100% برای انبیا و اوصیاست، بقیه به اندازه ظرف خودشون هست که ولایت رو دارن. مثلا کی؟ مثلا پدر، پدر خدا بهش ولایت داده. مثلا کی؟ همسر، شوهر، شوهر ولایت داره. الان ولایت یعنی چی؟ یعنی امورش به عهده ایشون است. مثال عرض میکنم، مثال عرض میکنم. الان مثلا یک دختر خانومی خدای نخواسته از دنیا رفته. الان بنده میخوام برای او نماز بخونم. باید از کی اجازه بگیرم؟ از پدرش.
بله دیگه.
از پدرش که میخوام برای او نماز. آقا نماز میت، نماز برای خدا فلان. همین حرفا درست. ولی برای همین نماز خوندنی که خدا فرموده، گفته از پدرش اجازه بگیر. از ولی او اجازه بگیر. من میگم آقا ولی او کیست؟ میگن پدرش. خب اگر این دختر خانم ازدواج کرده باشه، یعنی شوهر گرفته باشه الان و از دنیا رفته، پدرش هم هست، شوهرش هم هست، اینجا من باید از کی اجازه بگیرم؟ اینجا دیگه از شوهرش باید اجازه. الان این ولایت منتقل شد به شوهرش. الان ایشون مثلا یه کاری بخواد انجام بده، نیاز نیست از پدرش اجازه بگیره، از شوهر. ببین ولایت رو من میخوام عرض کنم. بعد فرمود آیه قرآن میفرماد المؤمنون بعضهم اولا به بعض. تو مؤمنین بعضیشون ولایت دارن نسبت به بعضی. خب کی؟ فرمود اون کسی که به کتاب خدا داناتر است، به فقه پیغمبر، آل پیغمبر داناتر است، افقه هست، فقیه هست، او بلده، فرمود او از ولایت برخوردار است. حتی تا این اندازه که شما فرض فرمایید که الان مثلا بودن، اینجور موارد زیاد هست که مثلا یه شخصی بود، یه خانومی بود، شوهرش بزهکار بود و قاچاق فروش بود و قاچاقچی بود و فلانی حرفا، و ظاهرا توی درگیری سربنیست میشه یا چی میشه و یک سال از او خبری نیست، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال از او خبری نبود. خب این مراجعه میکنه به دادگاه که من باید چیکار کنم با این بچه ها، چیکار کنم، من نه درآمدی دارم. اونجا براش طلاق میخوانن، دادگاه براش معذون هست، اذن از فقیه دارن برای او طلاقشو میخونن، عدهشو نگه میداره، عدهش که تمام شد میتونه ازدواج کنه. فرداش که اون شوهرش بیاد هیچ حقی نداره. الان این ولایت با اون فقیه بود، ولایت با اون نظام اسلامی بود که این باید نمیشه که بلا تکلیف بمونه تا آخر. اسلام برای اینها بنبست ها رو برداشته. من میخوام اینو عرض کنم، ولایت، ببینید این ولایت شرایط داره. چه کسانی ولایت دارن؟ این سه تا نکته رو من تمام اینا رو عرض کردم، به این سه تا نکته برسم. از آیات قرآن، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، خود خدا که ولایت دارد، الله و ولی الذین، از خود خدا شروع میشه تا آخر، تا فقیه، تا اون پدر، تا اون خدمت شوهر،
مراتب داره، ولی
مراتب داره. احسن. این سه تا نکته رو خود خدا فرموده، چون من این سه تا نکته رو دارم بر شما ولایت دارم. بعد رسول الله چون این سه تا نکته رو داره و تا آخر. حالا اون سه تا نکته چیه؟ فرمود یک، کسی ولی است که از من به من داناتر باشه. الان ما خودمون رو میسپاریم به این جراح. من پریشب یادت یکی از دوستان و جوانها بودم که توده‌ای داشت و جراحی کرد و جراحی سختی داشت. خدا انشالله همه رو شفا بده و عزیزان ما رو هم شفا بده. خدمت شما عرض کنم که مثلا 6 ساعت الی 7 ساعت عمل جراحی طولانی چه فلانی حرفا. خب خدمت تو عرض کنم که الان ما اجازه نمیدیم کسی به ما سوزن بزنه، اما این به من مثلا نشان داد که از اینجا شکافتن رفتن به سمت راست، شکافتن که مثلا توده ها رو بردارن، اون توده رو بردارن. الان ببینید چون این پزشک، این متخصص، این استاد از من به من داناتر است، من این بدنمو در اختیارش میدم جراحی کنم. منی که اجازه نمیدم کسی به من سوزن بزنه، راحت به این ولایت او رو پذیرفتم، چون اعلم است،
چون در کار خودش، در تخصص خودش،
احسن تو اون مسئلهش، تو اون علمش در کار. میان به من میگن که آقا بیا این عقد رو بخوان. میگم خودت بخوان. میگه من بلد نیستم، من به شما وکالت میدم، تو بخوان. میگم آقا عروس خانم شما، من وکیل شما. میگه بله. آقای داماد من وکیل، بله من براش میخونم.
استاد بس مرجع تقلیدم در واقع همین هست که بعضی ها میگن آقا تقلید یعنی چی؟ بریم از دیگران تقلید بکنیم. اینجا این موضوع رو کاملا
چون اعلم است، چون چیزی میداند که من او رو نمیدانم،
تخصص داره در این
زمینه. احسن. اینها رو ببینید یه مطالبی است که خیلی شسته رفته، اصولی است که دست ما این اصول اگر باشد دیگه دچار این شبهات، انواع اقسام شبهات نمیشیم. به سه دلیل ما تحت ولایت خدا و اون کسانی که خدا گفته ما تحت ولایت اونا میریم. یک، از من به من داناتر باشن. الان ما که سراغ حضرات معصومین میریم به دلیل اینکه اینا نقطه جهل هم ندارن، هرچی ازشون بپرسید بلدن. من ولایت متوکل رو قبول نمی کنم، من ولایت مأمون رو قبول نمی کنم، من ولایت هارون رو قبول نمی کنم، من معتز عباسی رو نمی شناسم،
معاویه رو ما اصلا
من قبول نمی کنم. من این حاله چرا؟ چون اینا نقطه جهل که چه عرض کنم، دریا جهل دارن. ولی علی ابن ابی طالب سوال میرم سراغش که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، آقا قبل از این که منو دست بدید از من سوال کنید، از راه‌های آسمان از من سوال کنید که بهتر تا راه‌های زمین. نقطه جهل ندارد، نه امیرالمومنین، نه امام مجتبی، نه سیدش. ما سراغ یزید نرفتیم، سراغ سید الشهدا رفتیم به همین دلیل. ببینید معیار، بیایید آقا معیار به ما بگید از این بالاتر، ما قبول می‌کنیم. اینا قرآنی است. فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون. خدا میفرماید به فرشته‌هاش، میفرماید شما این چیزا شما هم بلد نیستید، من میدانم، باید تحت ولایت من باشید. من که میگم اسجدو، گوش بدید بقیه و الی آخری، و الا مثل ابلیس رجیم میشی. پس به سه دلیل ما ولایت خدا رو قبول کردیم تا حالا به بعدش هم. یک، اعلم است، از من به من داناتر است. دو، اقرب است، از من به من نزدیکتر است. ان الله يحول بين المرء وقلبه، خدا بین من و دل من حائل شده. یعنی چی؟ چقدر این آیه زیباست تو سوره انفال، ان الله يحول بين المرء وقلبه. یعنی چی؟ یعنی اصلا این که من خودم رو دوست دارم، این خود دوستی، این عشق به خودم. خیلی متشکر. آیه 24 سوره مبارکه خدمت شما عرض کنم که انفال هست که وعلمو، بدانید ان الله يحول بين المرء وقلبه. اصلا این حائل شده، این خود خواهی نه معنای منفیش، یعنی دوستی خود، این که من خودم رو میخوام، خدا قرار داده. در روایت داریم ان الله یحولو، اگر این حائل بین خود، حائلی که بین من و قلب من هست که خداست، که او باعث شده من خودم رو دوست داشته باشم، در روایت داریم اگر این برداشته بشه انسان خودشو میکشه، خودش از خودش بدش میاد. گاهی وقتا مثلا یک ثانیه ای صدام ثانیه گاهی شده آدم از خودش بدش میاد، چه وضعشه، من دیگه کی هستم. گاهی وقتا میچشه انسان. فرمود اون کسی که از من به من نزدیکتر است، اون کسی که من رو با خودم آشتی داده، خداست، من تحت ولایت اون میرم. پیغمبر از ما به ما نزدیکتر است. پیغمبر، ببینید همون پزشک رو من برم سراغش، چون اعلم است، اقرب است. میگم که آی دکتر من نمیدونم، یه جوری هستم. پزشک از من سوال میکنه موقع خواب اینجوری هم میشی؟ سینه‌ت سنگین میشه؟ میگم بله بله آی پزشک همینجوری. میگه اینجوری هم میشی؟ اینجوری پاهات مثلا فلان هم میشه؟ میگه از انگار از من تو وجود منه این آی پزشک، از من به من نزدیکتر است. خدمت شما عرض کنم که میومدن محضر پیغمبر، میومدن محضر حضرات معصومین، میگفتن یا رسول الله اینجوری. فدای امیرالمومنین بشم. از امیرالمومنین نمونش، از امیرالمومنین سوال کرد که من رزقم خیلی ناجور بهم خوب بودا، خراب شده. ببینید آقا میفهمند چه چیزایی تو این عالم ارتباطات هست. آقا مینویسن اون قلمی که باش مینویسی، این قلم‌های نی، قلم‌هایی که بود بعد از قلم‌ها صافه،
قلم و دوات و اینا،
احسن بعد از قلم‌ها صافه، اون نی که بعضی توش یه گرهیه. حضرت فرمودن با قلم گرهدار مینویسی، اون سبب فقر است. ایشون گفت نه. آقا فرمودن که چند تا از این عوامل فقر رو در روایت هست.
درسته.
فرمودن این کارو می‌کنی؟ گفت نه. این کارو می‌کنی؟ آخرش آقا سوال کردن که والدینت حیان یا از دنیا رفتن؟ گفت نه از دنیا رفتن. گفت والدینت رو دعا می‌کنی؟ فکر کرد گفت نه. آقا فهمیدن نمیگی تو قنوتی تو چیزی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یا نه آقا من به والدینم دعا نمی‌کنم. فهمیدن گره رزقت به خاطر اینه. گفت از دنیا رفتن، گفت بعضیا بعد از اینکه از دنیا رفتن آق میشن. دعا کن. رفت بعد از مدتی من گفت یا رسول ببین از من به من نزدیکتر است. من تا صبح قیامتم فکر میکردم نمیرسیدم. آقا هم اعلم است، داناتر است، هم اقرب است. آیه قرآنش نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از این حبل الوریدت هم به تو نزدیک.
حالا استاد مثال پزشک رو زدید، حالا میخوایم این اتاق فرمایی که میان برنامارم ببینیم. پزشک فقط در یک محدود است. حالا این میخوایم مقایسه ای هم بکنیم جایگاه یک پزشکی که مثال زدیم با اولیاء الهی، این که اون پزشک فقط در یک محدوده خاص، مثلا طرف میگه من متخصص دریچه قلبم، تازه خود قلبم چند جور متخصص داره، یا مثلا تو بحث چشم عنبیه و نمیدونم فلان، این هر کدوم برای خودشون. اما ضمن این که اولیاء خدا به همه جوانب در واقع اشراف
جامع
دارن،
آره. جامعیت دارن.
بسیار خیلی ممنونم. انشاءالله ما برمیگردیم باز هم این فراز ابتدایی دعای ندبه و این ویژگی اولیاء الهی، خدا که در رتبه اول قرار داره و اولیاء بعدی که اولیاء الهی هستن، چه ویژگی ها و خصوصیاتی که سه مورد رو جناب استاد فرمودن، انشاءالله باز بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد.
بال و پر شکسته به دردت نمیخورد، قلبی ز غم گسسته به دردت نمیخورد. آقای من تنهای بی نشان، تنهای بی نشان، قسمت میدهم بگو این شانه های خسته به دردت نمیخورم، اگه به دردت میخورم خوشحال میشم یه کاری برات بکنم. تنهای بی نشان قسمت میدم بگو این سائلی که غرق پشیمانی از گناه پشت درت نشسته به دردت نمیخوره. میدانم این وجود پر از غفلت و گناه از بند تن نرسته به دردت نمیخورد، خودم میدونم. حق با شماست، شیعه نبودم برای تان. حق با شماست، شیعه نبودم برای تان. آن کس که دل نبسته به دردت نمیخورد.
خب این نجواها و گفتگوهای با امام زمان ارواح و له الفدا هم حال دل آدم خوب میکنه. چقدر خوبه که بعضی وقت آدم بشینه تو خلوت خودش با زبان ساده، حالا البته این دعاها و اینها خیلی زیباست، خیلی قشنگه، مفاهیم بلندی داره. در کنار اون دعاها گاهی هم یه فرصتی رو بذاریم با زبان خودمونی و ساده با مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا صحبت بکنیم. بیننده‌ی عزیز حتما قرار نیست بیای تشریف بیارید مثلا مسجد مقدس جمکران با امام زمان حرف بزنید. خوبه، اماکن هم قطعا فرق میکنه، تأثیر داره، یا حرم امام رضا، حرم ائمه علیه السلام، مکه مکرمه، اما میشود خانه شما هم جمکران باشه، اون اتاق کوچیکی که الان در منزلتون دارید. من میدونم بعضی هاتون چقدر مقیدید فضای معنوی در منزل داشته باشید، تصاویر معنوی، تابلوهای معنوی در خانه داشته باشید. یکی از همون اتاقها هم میتوانید بعد از نمازی در سحری گفتگو بکنید، نجوا بکنید با مولا امام زمان ارواحنا له الفدا. مطمئن باشید که از بنده حقیر سراب و تقصیری که خواهم برم جمع کران و حرم حضرت معصومه نجوا بکنم، صدای شما رو آقا بهتر میشنوه و جواب شما رو انشاءالله بهتر خواهد داد. بسیار خوب، در کنارتون هستیم، برنامه زنده انتظار سبز، و داریم در خصوص مفاهیم دعای ندبه و درس‌های مهدوی که از دعای ندبه دریافت می‌کنیم صحبت می‌کردیم. به واژه اولیا رسیدیم که جناب استاد ضیایی فرمودن سه ویژگی و سه خصوصیت در اولیا هست. در خدمتون هست.
بله، بعد از اینکه ولی خدا رو ما کسی می‌دانیم که اعلم است ابتداءً، در مرحله دوم اقرب است، نزدیکتر است، نکته سوم یک نکته حالا احساسی باشه، عاطفی باشه. ببینید علم دنیای علم است دیگه، اما ما فقط که فکر و ذهن و خرد و اندیشه نیست، دلی هم هست. این است که اولیاء خدا کسانی هستند که از لحاظ عاطفی من رو از خودم بیشتر دوست دارن. خودش فرمود و هو ارحم الراحم، خود خدا هم ارحم الراحم است، و این هستی بر اساس این رحمت ریخته شده. به پیغمبر می فرماین که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ابتداءنا رحمتا للمسلمین و مؤمنین و متقین و اینا هم نیست، للعالمین، عاشقم بر همه عالم،
که
همه عالم از اوست، چون که مخلوق خدا هستن، هرچند به خدا منتسب باشه من دوستش دارم، و چون برای خداست، چون مخلوق خداست. تو نامه امیرالمومنین به مالک اشتر فرمودن که مالک، حالا یا یکی برادر دینی توست، اگر مسلمون و اگر هم نبود، بالاخره برادر آدم و حوایی تو که هست، انسان که هست. خدمت رو عرض کنم که همونی که گرفتن، سعدی هم از همینا گرفته که بنی آدم اعضای یکدیگرن. در هر صورت بنابراین نکته سوم، ولی کسی است و کسی از ولایت برخوردار است، این خیلی مسئله مهمی است که انسانها رو دوست داشته باشه، ارحم الراحمین باشه. این تکفیری ها یک حرفی که حضرت آقا زده بودن خیلی در اینا اثر گذاشت. رسمن ایشون فرمودن خیلی جدی، گفتن چون اینها مسلم هستن تا میتونید مراقب باشید یا کشته نشن، حالا یا اسیر بشن یا فراری بشن یا فلان. خود تکفیری ها که اینو شنیدن که یک رهبر شیعی با اون قدرت، با اون تسلط، با اون فضایی که میتواند این حالو چی، باز میگه که آقا مراقب باشید که اینها مثلا به قطع نه، اینو جاهلن دیگه، اینا رو ذهناشون شستن فلان. خب این خیلی اثرگذار بود برای تکفیری ها که اینو شنیدن، رسما اینو شنیدن. خیلی ها گفتن خب این اینا مثل رسول الله که والد مکه شد، مثل جدش رسول الله، آقا ابو سفیانی که این همه 13 سال مکه چه کرد با رسول الله، سال 8 سال فتح مکه است، تو این 8 سال اون جنگ احزابش، اون جنگ فلانش، این همه تو بدر، حالا او که شکست خوردن فرار کرد، تو احد چه کار کردن،
وحشی که داغ بله، حمزه بله، رو بر دل پیامبر بله.
خودش اون زنش هند فلان هند. اما رسول خدا تا وارد مکه شدن فرمودن انتم الطلقاء، طلقاء جمع مثل علما، جمع علیم، طلقا جمع طلیق یعنی آزاد، من شما رو آزاد کردم برید. که حضرت زینب به یزید فرمودن انتم الطلقا یا ابن الطلقا، یعنی جد من پیغمبر شما رو آزاد کرد، حالا شما ابنا و رسول الله رو اینجوری در بند کشیدید و اولادش رو کشتید. و واقعا تاریخ چی رو میخواد جواب بده اینا رو، اونایی که بخوان پیرو معاویه و یزید باشند و اینها. بنابراین این نحنو و هو ارحم الراحمین، این عنصر رحمت که ولی خدا باید از رحمت کامل برخوردار باشد، همه رو دوست داشته باشه. خدا شاد این نهج البلاغه رو، وای چقدر این نهج البلاغه زیباست. خدمت شما عرض کنم که این جمله خیلی زیبا و به جایی که فرمودید که انسان توی اتاقی بشینه خلوت کنه با امام زمان و این حرفا، اینا واقعا عالیست، واقعا عالیست. یه بخشش رو عبادت بگذارد، یک بخشش رو هم علم بگذارد. یعنی چی؟ یعنی ارتباط با امام زمان اینی که خب تو اون عبادت و مناجات تو داری با امام زمان حرف میزنی، حالا دوست نداری امام زمان با تو حرف بزنه، نهج البلاغه رو بخون. این نهج البلاغه رو روزی یکی دوتا خطش رو بخون، روش فکر کن. حالا جنبه اون عطوفت و محبت امیرالمومنین که یه خلخالی رو از زن، از پای یک زن ذمیه یعنی یهودیه بوده به غارت بردن، امیرالمومنین میفهمد اگر کسی از این مسئله شنید و مرد ملامتش نکنید. اینقدر با محبت، اینقدر با عطوفت. وقت مسلمان‌ها رو تو غزه این کودک کشی ها و این زنها رو بکشند و این که مثلا آمده میگه که بچه ها رو آوردم تو اتاق خواب خودم که اگر بمیریم با هم بمیریم، بعد فرض فرمایید که چقدر شورای امنیت جلسه تشکیل میده به بیانیه هم نمیکشه این وجدان های مرده. وقت این علی ابن ابی طالب ما، این امیر المؤمنین ما مفتخریم که پیرو امیر المؤمنین این بنده آزاد شده از همه قیود هستیم به تعبیر امام تو وصیت نامه‌شون سالگردشون نزدیکه. خدمت شما عرض کنم که ببینید این علی ابن ابی طالب، این همین خود امام خمینی اسم بردیم، هی صدام به حزب بس میزد این شهرها رو. من یادم، قطعا شما یادم، تو همین شهر قم ما این موشک ها و راکت ها اومد و عکساش هست تو این شلوغ‌ترین منطقه قم، این سرای بازار رو وقتی زد، خدمت شما عرض کردم این جسد پرت شده بود و آویزان شده بود روی این پشت بام ها، روی این ساختمان ها، عکساش هست. ما نوجوان بودیم میرفتیم صحنه رو نگاه میکردیم، گفتن نرید شاید برگرده بزنه، ما میرفتیم نگاه میکردیم این حرفا، این جسد ها اینجا. به امام خمینی میگفتن که آقا شما بزنید، ایشون میگفت بابا شهره چرا باید بزنید،
مردم بیگناه.
امام قبول نمیکرد، گفتن آقا این عامل بازدارنده است، اگر بزنید مانع میشه و اینجا کمتر کشته میشه. امام فهمون با شرایطی، اولا که جاهایی بزنید که مثلا مال دولتی باشه، شهرک نشین نباشه، مثلا اینا همه ثبته. امام ثانیاً قبلش بگید چه ساعتی چه جوری که مردم بیگناه برن تو پناهگاه ها تو فلان چی. ببینید اینا سندهای ماست، این شیعه است، اینا ولایت. ولایت با کسی است که اون عطوفت رو، اون محبت رو، اون دوست داشتن رو داشته باشه، شما رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، نه اینکه خودش رو دوست داشته باشه، اولاد خودش رو، رانت های اینا رو، جیبای خود اینا رو ما نداریم، تو قرآن اینا رو نداریم، تو نهج البلاغه اینا رو نداریم. اگر کسی این گونه بود، این میشه ولی. شما نگاه کنید الان کشورهای اسلامی هستن که مثلا شاه دارن، کشور اسلامی مثلا ما، شما نگاه کنید اون حاکم، اون کسی که ولایت پادشاهی که داره، شما حالا شما توصیف کنید دیگه، اون از اون ماشینشو، از اون خدمتش، امکاناتشو، از اون لباسشو، تا فرض فهمید که حالا من باز امام خمینی رو مثال میزنم، مراجع خودمون رو مثال میزنم، خدا رحمت کنه آیت الله عظما خویی رو مثال میزنم، دیگران رو میزنم، آیت الله عظما سیستانی رو، خونش و اون چه خدمت شما هست کنم که اینا رو مثال میزنیم، مراجع بزرگی. ببینید اینا خدمت شما هست کنم که، پس بنابراین اون کسی ولایت دارد که در مورد سوم همونجور که خداوند متعال فرمود اعلم اقرب و ارحم، از من به من داناتر، آگاهتر، از من به من نزدیکتر و از من به من مهربانتر باشه. اگر این سه ویژگی در کسی بود ولایت دارد. چرا خدا ولایت رو داده به پدر، به والدین داده به پدر؟ به خاطر که واقعا این پدر مادر اولادشون از خودشون بیشتر دوست دارن، یعنی واقعا حاضره، بارها شده دیگه، حاضره مثلا خودش گرسنگی بکشه، گرما بکشه مثلا فز، ولی عزیزش و حاضر اینجوری. پس بنابراین این اولیاء رو ما اینجا تا اینجا این توضیح رو دادیم که خدمت شما هر کسی ولایت داره، نه فی اولیائک تو به اونها ولایت دادی. این ولایتی که حالا در ادامه می‌خونیم الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، که حالا اینها رو عرض می‌کنیم. یه نکته دیگه که حالا قبلش اینجا هست همین است که اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاء و کفی اولیای. این کلمه قضا و سرنوشت رو هم من توضیح بدم، انشاءالله فرصت داریم.
ده دقیقی تقریبا، 7-8 دقیقی فرصت.
بسیار عالی. این قضا سرنوشت هست. این کلمه قضا و قدر زیاد شنیدن، دقت بفرمان. اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاء و کفی. ما میخواییم این قضا و کفی رو توضیح بدیم. این قضا و قدر رو بینندگان عزیز ما زیاد شنیدن که یعنی چی. من خیلی شسته رفته خیلی خدمت شما از کم که با مثال توضیح میدم. شما وقتی میدید خیاطی یه پارچه میبرید، این پارچه رو قضا در لغت هم مثلا بریدنه، بناس جناب آقای خیاط این رو ببره، این قضاه. اما بر چه اساسی باید ببره؟ بر اساس اون اندازه و سایز من. میاد این مترش رو میذاره، این سرشانه ها و فلانی حرفا رو، و اونجا یادداشت میکنه. اون میشه قدر. قدر یعنی اندازه. قدر اون اندازه های انسان است. به هر اندازه‌ای که هست اون باید همونو ببره، چون
قضا و قدر با هم نهایت میشه اون لباسه.
احسن. عدالت یعنی که اگر بیشتر اندازه بگیره این اسرافه، اون گشاد میشه.
آره دیگه.
تنگتر باشه این بخله. خدا نه مصرف است نه بخیل، له الاسماء الحسنا. خدا چیکار میکنه؟ میاد اندازه میگیره، برای اون اندازه میبره. این مثال برای خیاطی. یه مثال هم برای قضاوت هست، عدالت در قاضی. یعنی چی؟ نگاه میکنی یه پرونده، ایشون سرقت کرده. چقدر سرقت کرده؟ چند مثقال طلا میشه؟ هر کدوم یه حکمی داره. ایشون شرب خمر کرده. خب نگاه میکنه حکم، دیدید میگن حکم و برید.
بله برید.
این بریدن قاضی، قضا. خدمت شما عرض کنم که الان بر اساس قدر این، یعنی این پرونده که سرقت کرده اون حکم رو میبره، اینم که شرب خمر کرده این حکم رو میبره. حالا این سارق بار اولشه، بار دومشه، خدمت شما عرض کنم که چقدر برده، تمام اینا
شرایط داره.
تمام. این قضا و قدر به این معناست. قضا سرنوشته، قدر اون اندازه‌های وجودی ماست. الان در این ماه مبارک رمضانی که گذشت، خداوند متعال فرشته‌هایی که میان میخوان اندازه‌ها رو بگیرن و حکم رو ببرن تا سال دیگه، میگن خب این چند سالشه؟ مثلا میگن الان 40 سالشه. چقدر دیگه از عمرش مونده؟ مثلا 40 سال دیگه هم مونده. این 80 سالگی باید از دنیا بره. خب تو این 80 سال این مسیری که باید طی می‌کرد از مبدأ تا مقصد که برسه به خدا، برسه به توحید، برسه، الان این 40 سالو گذرونده، میگن نه این خیلی رفته باشه، این مسیر 80 ساله رو 5 سالشو راه رفته. نه دیر میشه، نمیشه که. استحوذ علیهم الشیطان، این شیطان برش مستولی شده، این باید یه کاریش کنیم. در آیه قرآن داریم بلاء حسن. بلاء حسن، بلاء زیباست. چیکار میکنن؟ میگن این مثلا فلان اتفاق براش بنویسید دیگه. فلان الهی لا تؤدبنی بعقوبته. این عقوبه، عقوبت باید این ادب بشه. الان یه بچه‌ای هست موقع امتحانات، دانش آموزی هست، این مثلا توی این 9 ماه باید درس میخوند، 7-8 ماهشو درس نخونده، بازیگوشی کرده، الان فصل امتحاناته، دیگه با عقوبت. اینو نه مهمانی میبرن، این قضا و قدرش، قضاشو اینجوری بریده. آقا شما تو این 9 ماه این چند ماهشو نخونی، 2 ماه دیگه مونده، تو این نه مهمانی میبرن،
نه تفریح، نه مسافرت،
نه هیچ چیز، هر چی فایده نداره. دیگه با عقوبت ادب بشی، تو این ادبستان و دبستان باید تو ادب بشی. قضا و قدر این است. خب خدمت شما عرض کنم که الان خداوند متعال برای اولیاء خودش قضایی رو نوشته، سرنوشتی رو نوشته. وای این دعای ندبه چه دعایی است. ندبه، گریه، زجه با صدای بلند. خدمتتون عرض کنم که من بذارید همینجا اینو بگم، چون بناس خلاصه و اساره رو بگم، شاید هفته های دیگه خیلی از عزیزان نشنون. ببینید ابا عبدالله قضا و قدر چی بود؟ اولیاء خدا باید ما رو هدایت کنن. من دعای من زیارت اربعین رو میخوام اشاره کنم. فاعذر فی الدعاء، در دعوت جای عذر برای کسی آقا باقی نگذاشت. سید الشهدا همه رو دعوت کرد. دقیق کسی نمیتونه بگه که من مثلا صدای هدایت عبادالله نشنم. گوش دادن نه. خب یا ابو عبدالله چیکار باید بکنیم؟ او چیزی که خدا برش نوشته نوشته، حالا برو دلسوزی کن. فاعذر فی الدعا و منح بدون هیچ چشم داشتی و منح نصح، نصح نصیحت ناصح، بله. به معنای اون کسی است که دل می‌سوزونه، حتی به دشمن آب میدهد. حالا میگن که ابو عبدالله میدونست هور برمیگرده. خب هور برگشت، اون هزار نفر چی که باش بودن به اونام آب داد. باید بذل و بخشش کنه، محبت کنه، این عطوفت خودش رو خرج کنه. بسیار خوب، هدایت شدن؟ شدن. نشدن چی؟ نکته سوم، و بذل مهجته فی، این خون سینه خودش رو تقدیم کنه. که چی؟ ابو عبدالله شما اومدی لیستن قضا عباده که من الجهاله، این مردم رو از جهالت نجات بدید. اگر با زبان، که با زبان، اگر با عطوفت، اگر نشد با شهادت. این قضاییست که برای ولی خودش خداوند متعال نوشته و اینو جریان داده. ببینید این، و اینا راضی هستن. سخت‌ترین قضا و سرنوشت ها برای اولیاء خدا بوده، سخت‌ترین ها. و این دعای ندبه دعاییست که ما باید بشینیم زار بزنیم که برای نجات من، برای هدایت من، برای دست لیستن قضا استنقاض، به اون کسی میگن که افتاده توی گرداب،
بله.
او رو ابا عبدالله باید این هزینه های سنگین رو بده، حتی طفل خودش رو تقدیم کنه که من صدای هدایت به من برسه و وارد مشیت الهی نسبت به هدایت او بشه.
بسیار خوب، حالا انشالله در هفته های آینده بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. دو دقیقه فرصت داریم، دو سه دقیقه استاد. آره سه چهار دقیقه فرصت داریم. دوستان میگن، من به ذهنم رسید که ما الان مرسوم هست به این که دعای ندبه رو در حالا صبح جمعه میخونیم، برخی از مناسبت ها هم البته دعای ندبه وارد شده. اما مثلا فرقی میکنه این که من در یک ساعتی از شبانه روز، اصلا وسط هفته است، مثلا دعا کامل بخونم، دعای ندبه بخونم، یه دعایی که دوست دارم، زیارت آل یاسین بخونم، این همه توضیح بفهمید تو این دو سه دقیقه باقی مانده.
بله، البته همینجوری که فرمودید، دعای ندبه برای روز عید فطر،
بله،
و عید قربان و عید غدیر و فرمودن عید جمعه که روز جمعه هست. بله، بعضی از دعاها رو وقت براش گذاشتن، مثل دعای ندبه که صبح جمعه برای این چهار روز یا دعای، ولی بعضی از دعاها نه، فرمودن که هر موقع که دوست داشتید بخونید و خوانده بشه. خدمتتون عرض کنم که این که این دعا رو در اون وقت قرار دادن به دلیل این است، حالا مثلا برای جمعهش رو من میخوام توضیح بدم، که فرمودن آیه قرآن سوره بروج هست، والیوم الموعود، روز جمعه روزی روزی است که وعده داده شده. در همون زیارت آل یاسین میخونید وعدا غیر مکذوب،
بله.
این وعده است که کذب میده، میاد اون جمعه، اون جمعه میاد. هفته یک بار شارع مقدس حکیم به ما گفته که بیا یادت بیاد، بیا از اول این دعای ندبه، خیلی عجیبه، از اول تا آخر تاریخ رو من بهت بگم، که حالا انشالله اون سیرش رو من بهتون عرض میکنم که این چه هست، که ما متذکر بشیم و هفته خودمون رو بررسی کنیم. این هفته چقدر برای خودم بود، چقدر برای زنم بود، چقدر برای بچه‌م بود، چقدر برای علمم بود، چقدر برای مدرکم بود، چقدر برای پست و مقام و شهوات، و چقدرم برای اونی بود که برای او به دنیا اومدم، برای عبودیت بود، برای ابا عبدالله بود، برای حضرت حجت بود. عذرخواهی میکنم، این رو باید ما فکر کنیم. سوال شما رو من درست فهمیدم،
بله،
که
بله.
این وقتی که مشخص، اما این به اون معنا نیست که حالا من روزهای دیگه، شبهای دیگه رو این دعا تأمل نکنم. فکر نه،
همین خواستم این بخش تأمل در دعا،
این رو آماده بشیم که اونجا وقتی حرف میزنیم فقط الفاظ نباشه، اون معارف باشه، واقعا ندبه باشه، واقعا انسان عشق بریزه. خدمت شما هست کنم که گاهی وقتا تو این حرم کسانی میان مثلا اردو هستن، زبانشون اردو، پاکستانی هست، عزاداری میکنن، ما نمیفهمیم چی میگن، از عشق اونا عشق میریزه. گاهی وقتا تو این دعاها ندبه نمیفهمیم چی میخونیم، از اون لحن دعا ما هم عشق میریزیم. خب تا کی اینجوری باشه؟ باید این دعا رو مفهوم بشه برای ما، در طول روز، در طول هفته چقدر خوبه که انسان اینها رو دقت کنه، بررسی کنه و بعد اون روز ندبه واقعا ندبه کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حضرت استاد زیایی، استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله دوستان عزیز بیننده ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. ممنونم، سپاسگزار. دوستان عزیز، مردم خوب و نازنین، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدا رو شکر که امشب هم توفیق پیدا کردیم با برنامه زنده انتظار سبز از مولامون امام زمان علیه السلام بگیم و انشالله این انتظار روزی به سر بیاد، باشیم، نفس بکشیم، زنده باشیم و در محضر مولامون امام زمان ارواح له الفدا باشیم و انشالله اون روزهای شیرین، اون روزهای خوش رو تجربه بکنیم. در پناه حضرت حق باشید و عرضه می‌داریم لحظات پایانی برنامه، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.